خب رسیدیم به بخش آموزشی برنامه و همکار خوبم جناب آقای نصرت کیفر. سلام به شما، صبحتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم و عرضی سلامتی برای شما، همه
خیلی
همکاران و
باشد.
شنوندگان محترم.
ممنونم آقای نصرت کیفر، چه خبر؟ در خدمت شما هستیم.
بله، ما روز گذشته در خصوص سوال پیامکی هفته قبل صحبت کردیم که گفتیم از کارکردهای اقتصادی هر بازاری به خصوص بازارهای مالی یک کاهش هزینه های معاملات رو در بر داره، دو قابلیت نقشه‌بندی رو افزایش میده و سه از همه مهمتر شده تعیین قیمت در بازار اتفاق میفته. جواب ما همه موارد بود. کاهش هزینه گفتیم به دلیل اینکه به هر حال برای هر معامله ما نیاز به بررسی داریم، وقت باید بگذاریم، تحقیق کنیم، اطلاعات جمع آوری کنیم و بنابراین به هر حال در بازار این زمان، این وقت و این بررسی کمتر هزینه بر هست برای ما و به خصوص که در بازارهای مالی نسبت به سایر بازارها ما از شفافیت اطلاعات بیشتری هم برخوردار هستیم. نقشه‌بندی از بازارهای، از ویژگی‌های اختصاصی شاید بازارهای مالی هستند که نقشه‌بندی در اونها از هر بازار دیگه بیشتر هست و یا حداقل برابری میکنه با برخی از بازارهایی که خاص هستند و راجبش هفته قبل راجب نقشه‌بندی مفصل صحبت کردیم خاطرتون باشه. و اینکه خب برادر در بازاری اصلا مکانیزم اصلیش این هست که قیمت تعیین بشه، چرا که در واقع اون چه که باعث تصمیم هست و تصمیم سازی میکنه برای ما بحث قیمت هست.
درست.
بعد به این بهانه صحبت کردیم راجب بازارهای مالی که بازاری که در اون دارایی های مالی معامله میشه. گفتیم دارایی مالی، دارایی ها معمولا دو نوع دارایی داریم، دارایی فیزیکی داریم که معمولا ما میبینیمشون، لمسشون میکنیم، عینی هستن برای ما، و یک سری دارایی مالی داریم که اینا نامشهودن، دیده نمیشن و به واسطه یک دارایی های دیگه در واقع صادر میشن که ما تو فرهنگ اون البته خیلی کم با این نوع دارایی ها آشنا هستیم که مثال مشابه در واقع مستند و مشخصش بحث همین سهام هست و یا اوراق مشارکت. گفتیم برای سرمایه گذاری ما بهتر هست که در دارایی مالی سرمایه گذاری کنیم، که چرا که دارایی فیزیکی یا فاسد میشن یا مستهلک میشن، و یا اگر همینطور نباشد حداقل اینکه سرمایه گذاری رو دارایی فیزیکی در واقع بلا استفاده گذاشتن اون منابع کشور رو در واقع بلا استفاده میگذاره و برای اقتصاد قطعا مناسب نیست. پس سرمایه گذاری باید در دارایی های مالی و طبعا دارایی های مالی در بازارهای مالی مورد معامله قرار میگیره.
بله.
گفتیم از انواع بازارهای مالی ما بازار پول و سرمایه رو داریم که در بازار پولی بخشیش فعالیتی هست که در بانک‌ها انجام میشه، تأمین مالی کوتاه مدت برای کسانی که نیاز دارند به اون پول‌ها، و بازار سرمایه با یک دیدگاه بلند مدت تر هست برای سرمایه گذاری برای بیش از یک سال. در بازار سرمایه ما دو نوع بازار داریم، بازار اولیه و بازار ثانویه. بازار اولیه معمولا برای پذیرنویسی عمومی استفاده میشه، زمانی که ما بخوایم شرکتی رو تأسیس کنیم، شرکت جدیدی رو، و یا انتشار یک اوراق جدید مثل اوراق مشارکت مثلا. از طریق بازار این پذیرنویسی آسان‌تر هست، سریع‌تر هست و کم هزینه تر. گفتیم از کارکردهای بازار مالی این هست که هزینه های معاملات رو کمتر میکنه. پس در پذیرنویسی های عمومی در بازار به خصوص حالا در بازارهای اولیه معمولا خیلی آسان‌تر و سریع‌تر و کم هزینه‌تر هست. در واقع بازار واسطه کسانیه که پول مازاد دارن و کسانی که نیاز به پول دارن. خب این عمل و این تأسیس شرکت یا جمع‌آوری پول از طریق بازارهای اولیه خیلی آسان‌تر است که ما بهش میگیم پذیرنویسی عمومی، یعنی کسانی که پول دارن به عنوان یک شخصیت حقوقی، ببخشید، کسانی که نیاز به پول دارن به عنوان شخصیت حقوقی از یک طرف اعلام میکنن، آگهی میکنن که ما به اینها میگیم سرمایه پذیر، و کسانی که پول مازاد دارن و میپذیرن که این مشارکت رو انجام بدن که ما به اونها میگیم سرمایه گذار، که به این عمل ما میگیم پذیرنویسی. این پذیرنویسی ها معمولا به مبلغ مشخص هست که بابت اون ما دریافت یا پرداخت پولی رو داریم. کسانی که سرمایه پذیرها خب پول رو دریافت میکنن و سرمایه گذارها پول رو پرداخت میکنن. این مبلغ مشخص رو ما مبلغ اسمی میگیم، به خصوص در ایجاد شرکت ها و در قالب سهام که سهام شرکت ها یک مبلغ اسمی یا یک ارزش اسمی دارن و بعد میاد در بازاری قیمت میخوره که قیمت بازار میتونه داشته باشه.
بله آقای نصرت فر، اگه اجازه بدید یک مورد تلفن آماده پخشه اگر صحبتتون تموم شده
پخش کنید اگر فرصتی بود باید ادامه
خواهش میکنم. پس میخواین شما یه جمع‌بندی داشته باشید بعد ما یک مورد تلفن هست با هم دیگه گوش میکنیم. بفرمایید.
ما در مقابل این بازار اولیه که ما ایجاد میکنیم و به هر حال فعالیت میکنه در کنارش به یک بازار دیگه احتیاج داریم به اسم بازار ثانویه که در این بازار هم اوراقی که منتشر شدن یا صادر شدن توان و قابلیت معامله رو در این بازار میتونن پیدا بکنن و مورد معامله هم قرار میگیرن. این قابلیت با یه شرایطیه که متضمن انتقال مالکیت آسون باید باشه و سوداوری که برای سرمایه‌گذاران این خیلی مطلوب خواهد بود چون دوست دارن که سرمایه‌شون رو بتونن منتقل کنن، بتونن نقد کنن و اینکه هدف از سرمایه‌گذاری هم خب کسب سود هست. پس از شرایط ورود به بازار ثانویه این هست که شرکت یا اون اوراق براشون سود و منفعتی داشته باشه که این اوراق میباید در جهت تحقق این شرایط در بازار پذیرفته بشن که به اون اوراق پذیرفته شده در بورس یا فرابورس میگیم. پس پذیرش یک شرکت در بورس یعنی این که ما اجازه میدیم در بازار ثانویه اوراقی که بابت این دارایی های مالی منتشر شدن مورد معامله قرار بگیرن.
خیلی متشکرم از لطفتون. تلفن رو با هم گوش کنیم.
سلام علیکم، خسته نباشید. من یه سوال داشتم، می‌خواستم بپرسم که این یک سهمی که می‌خوایم یه به اصطلاح توی روز فروخته بشه، چه دستور خریدی بدیم که بالاترین قیمت اون روز اونو بفروشیم، یا یه سهمی که می‌خوایم بخریم چه دستور خریدی بدیم که اون روز اون سهمو کمترین قیمت ما بتونیم خریداری کنیم؟
خب تلفن مفهوم بود آقای نصرتی فر.
ما راجع به صحبت کردیم که ما در بازار انواع سفارش رو داریم که میتونیم بسته به پیش بینی که از بازار داریم بتونیم بهترین سفارش رو بدیم. این مستلزم این هست که قاعده کلی که ما قیمت خرید رو باید به قیمت به پایین ترین قیمت در اون دامنه نوسان بدیم و قیمت فروشمون رو به بالاترین بفروشیم. اما بنا به وضعیتی که ممکنه در بازار اتفاق بیفته، روند افزایشی، کاهشی و نوسان‌هایی که در بازار وجود داره، ما باید خود این روند رو در بازار بتونیم به هر حال به نوعی پیش بینی کنیم و بتونیم سفارشی رو بدیم که خدای نکرده در خرید یا در فروش حداقل در اون دامنه نوسان متضرر نشیم و به علاوه اینکه بعضن ما به دلیل اشتباه در سفارشی که داریم موفق به خرید نشیم.
بله.
یا حتی موفق به فروش نشیم.
yes.
در زمانهایی که به خصوص روند افزایشی و یا کاهشی برای قیمت سهام هست، خود این جاموندن از بازاری که اصطلاحی است که به کار میبرن و به هر حال ضررهایی را برای سهامدار داره. راه حلش اینه که ما شناخت کافی از بازار و اون احتمال حالا تغییراتی که در بازار وجود داره رو بتونیم از قبل این رو پیش بینی بکنیم.
بله. 0913-6854 گفتن با سلام، عرضه‌های اولیه رو کارگزار برای مشتری می‌خره یا سازمان بورس که هر پول به حساب باشد و هم از قبل هم پول به حساب باشد و هم از قبل به کارگزار دستور خرید داده باشیم؟ این سوالی که از دوستان شنونده است. آقای
خب ما موضوع بعدی که من می‌خواستم صحبت کنم راجع به عرضه‌های اولیه بود که اولین معاملاتی که معمولاً اوراق در بازار ثانویه پذیرفته میشند و بعد مورد معامله قرار میگیرن بهش میگن عرضه اولیه. در عرضه اولیه معمولا ما یک کشف قیمتی رو باید داشته باشیم که از مکانیزم‌های بازار هم از کارکردهای بازار تعیین قیمت هست که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به وجود میاد که بهش میگن کشف قیمت. زمانی این کشف اتفاق میفته که ما یک بازاری داریم که معمولا در عرضه اولیه خب طبیعیه که یک حداقل یک فروشنده وجود داره و تعدادی که سهامدارا به عنوان حالا متقاضی خرید میتونن به کارگزارا سفارش بدن و بر اساس اون تقاضایی که دارن در بازار این کشف قیمت صورت میگیره و مبنای اون معاملات بعدی انجام میشه.
نه.
بورس فقط بازاره، بورس امکان معامله به افراد رو میده و قطعا این هست که این پول رو به کارگزار به حساب کارگزار واریز میکنن، کارگزار هم از طریق اتاق پای به کارگزار فروشنده منتقل میکنه و به فروشنده این اوراق تعلق میگیره.
بله. 0915-5002 گفتن سلام، اگر شرکت حق تقدم به سهامدار ندهد بایستی چه کار کنیم؟ میگویند یک سهم را 500 سهم کردم. خیلی خوب ننوشتن اسمسشون رو.
معمولا حق تقدم بر اساس قانون با پست سفارشی به آدرسی که سهامدار در اختیار شرکت میذاره باید ارسال بشه، اما معمولا در آگهی افزایش سرمایه اعلام میکنن کسانی که این اوراق رو دریافت نکردن با خود شرکت تماس بگیرن و اوراق رو بتونن تحویل بگیرن. اگر نتونستن تحویل بگیرن به هر دلیلی مطلع نشدن، خب معمولا شرکت ها چون مطالباتی از سهامداران پیششون هست، معمولا این مطالبات رو منتقل میکنن به سرمایه که البته روند قانونی نداره، حتما باید اصطلاح پذیرنویسی اتفاق بیفته و باید سهامدار اجازه بده که مطالبات به سرمایه منتقل بشه. ولی چون بعضا به نفع سهامدار هست این اتفاق میفته، معمولا مانعی براش ایجاد نمیکنن. اگر اوراق حق تقدم به دست سهامدار نرسه، قطعا باید با شرکت تماس بگیرن و اوراقشون رو تحویل بگیرن، ولی حقی ضایع نمیشه. اگر هم اوراق حق تقدمشون رو تحویل نگیرن، هیئت مدیره به نمایندگی در بازار اون رو میفروشه و به حساب سهامدار واریز میکنه بچش رو.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای نصرتی فر.
خدا نگهدار.
تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ شما.